بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و موفقیت برای همه دوستان. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی اسلام، آرا و اندیشه های مربیان رو تا اینجا با هم مطرح کردیم. هر کدوم تاریخچه و بستر شکلگیری نظریه نگاهش نسبت به هستی و هستی شناسی، نگاه نسبت به معرفت و مبانی شناخت، و بعد اخلاق و نهایتا نگاه نسبت به انسان. و در مجموع از این چهار جنبه یا چهار زاویه، هستی شناسی، انسان شناسی، بحث اخلاق و چگونگی معرفت شناسی و دانش شناسی معرفتی یا بنیادهای معرفت و روشهای کسب شناخت و معرفت، رسیدیم به اصول و مبانی تعلیم تربیت در هر دیدگاه و اون رو استنتاج بکنیم. گفتم هم نمونه به کیفیت سوالاتتون به گونه ای هست که شما برای هر کدوم از اندیشمندان یا در مقام ممایزه با همدیگه باید بتونید این مبانی رو، نگاهشون نسبت به انسان به خصوص و نگاهشون نسبت به مبانی معرفت و معرفت شناسی، راه های حصول شناخت و معرفت و امکان شناخت و معرفت رو داشته باشید تا بعد بتونید بر اون اساس اصول تعلیم تربیتی رو استخراج بکنید. آزمونتون حفظی نخواهد بود، تحلیلی هست. یعنی شما باید به مبانی اندیشه یک اندیشمند انشاءالله آشنایی کامل داشته باشید تا بتونید اینها رو کنار همدیگه قرار بدید و ازش استنتاج بکنید. در ادامه مباحث رسیدیم به دیدگاه های تربیتی گروه اخوان الصفا. بحثش رو از منظر فلسفه، اخلاق، دین، انسان، انواع قوای نفس، معرفت شناسی و مبانی معرفت رو که محسوسات و معقولات و برهان در یک بُعد قرار می گرفتند، چگونگی امتزاج همه دیدگاه های فلسفی رو با هم صحبت کردیم. امروز می خواهیم به تعلیم و تربیت از دیدگاه گروه اخوان الصفا بپردازیم. گروه اخوان تعلیم تربیت رو در معنای وسیع اون مد نظر دارند، یعنی به کمال رسوندن استعدادهایی که در درون انسان به شکل کامل نهفته است. همه استعدادها رو قصدشون به کمال رسوندن و رشد تکامل آن رو شرط نجات و رستگاری و به دست آوردن آزادی معنوی انسان. اخوان خودشون رو وارث انبیا میدونن و شأن خیش رو مداوای نفوس و تعلیم و تربیت و راهنمایی انسان‌ها به سوی مقاصد عالی میدونن. از نظر اونا علم عبارت است از صورت معلوم در نفس عالم، و در واقع نفس چون حیولا برای آن رسوم و رسوم چون صورت برای نفس. هر نفسی که علامه بالقوه است و توانایی درک بالقوه این اندیشه ها رو داره، ناگزیر از نفسی است که علامه بالفعل باشه و بتونه اونها رو به بالفعل تبدیلشون بکنه تا او رو از توانایی و قوه به فعل و عمل بتونه تبدیلش بکنه. گروه اخوان تعریف علم رو مقصود نیازمندی انسان به تعلیم میدونه و میگن غایت علم نشانگر اینه که انسان نیازمند به تعلیمه و در نتیجه فطری بودن علوم رو در نفس نفی میکنه. و اینی که ما به ذات دانشمند و اصالت خرد رو واجد باشیم، نه، باید با تعلیم این امر حاصل بشه و به دست بیاد. اجناس علوم از منظر گروه اخوان الصفا یا به عبارتی طبقات علوم به سه جنس یا شعبه اصلی شامل ریاضی، شرعیه و فلسفیه یا حقیقی است. پس ریاضیه، شرعیه، فلسفیه یا حقیقی است. ریاضیه برای طلب معاش در زندگی دنیویه و 9 نوع داره، شامل کتابت، لغت، حساب، شعر، فال، کیمیا، صنایع، کشاورزی و تاریخ. شرعیه برای طلب آخرت هست و 6 طبقه یا 6 نوع داره، علم تنزیل، اخبار، فقه، علم تعویل، علم نصایح و مواعظ و علم تعبیر خواب. فلسفیه یا حقیقیه، علوم فلسفیه یا حقیقیه به 4 دسته تقسیم میشن، 4 نوع هستن: ریاضیات، منطقیات، طبیعیات و الهیات. صنعت و صناعات از نظر گروه اخوان الصفا و اقسامشون شامل چه مواردی هست؟ صنایع علمی عبارت است از اخراج صورتی که در نفس صانع عالم است و قرار دادن اون در مصنوع، ترکیبی از صورت است. موضوع صنایع علمی جوهرهای انسانی هست و برای کمال جوهرهای انسانی اخوان دوانه صنعت آموزی بر این اعتقادند که فراگیرنده هر صنعتی تصویر مصنوعات یا ساور مصنوعات را در نفس خودش داراست، واجد استعداد بالقوهش هست و چون آموزش ببینه آن صورت در نزد او از حالت بالقوه و توان به بالفعل و عمل تبدیل میشه. هدف دانش آموزی و علم آموزی رو در دیدگاه اخوان الصفا میتونیم به این ترتیب بیان بکنیم که هدف علم را اصلاح جواهر نفوس و تهذیب اخلاق و تکمیل آن برای بقا در آخرت و اکتساب آخرت میدونم. یعنی در مسیر استکمالی انسان تمام کمالات را برای تحقق هدفهای آخرتی و رشد در کمالات معنوی تلقی میکنیم. آثار تربیتی علم بر این مبنا چه چیزی میتونه باشه؟ آثار طبیعتی علم عبارت هست از این که صاحبش رو به شرافت و عزت و توانمندی و کمال و سلامت برسونه. پس هدف علم رسوندن صاحبش و واجدش به شرف و عزت و توانمندی و کمال و سلامت. انسان رو علم از خواب غفلت بیدار میکنه و فضایل بدی چون کبر و تفاخر و ریاست طلبی و دشمنی و کینه رو از انسان دور میکنه. توانایی علم و قدرت علم آموزی و اندیشه ورزی در علم این پدیده هستند. عزت و کمال و دوری از نقصان و نقص و بدی و کینه. از منظر گروه اخوان الصفا انسان موجودی تعلیم و تربیت پذیره. چون انسان را از ترکیب متعادل عناصر به وجود آمده و از لحاظ روحی آفرینشی میدونه که امکان آموختن همه علوم و معارف رو داره، پس انسان موجود تأثیر پذیر و تربیت پذیر تلقی میشه و برای انسان این قابلیت رو قائل است. تفاوت انسان ها در گرایش به علوم و فنون و صنایع یا اصلا تفاوت های فردی در دیدگاه اخوان الصفا چه است؟ از نظر گروه اخوان الصفا علل تفاوت انسان ها در گرایش به علوم و صنایع به دلیل این موارد هستند: تفاوت در استعدادها، تفاوت در میزان اطلاعات، گوناگونی اخلاق و عادتها. دیدیم حتی بحث طبایع انسانی رو به آب و هوا، خوراک و محل جغرافیایی هم نسبت می‌دهد. پس علل تفاوت انسان ها در گرایش یا عدم گرایش به علوم و صنایع مختلف، یکی وجود یا عدم وجود یک استعداد، تفاوت در میزان اطلاعات و دانش، گوناگونی اخلاق و عادات و اختلاف طبایع و موالد بر اساس همون جنبه جغرافیایی و آب و خاک و بحث جوهر هر خاک. خداوند در منظر گروه اخوان الصفا برای هر یک از انواع علوم و آداب امتی رو آمادگی داده و درشون یک استعداد و قابلیت نهاده و در سرشت اونها گرایش و علاقه و محبت نسبت به اون علم رو قرار داده تا این علوم و آداب منقرض نشد. البته خب اینا از جای سوال داره که آیا واقعا گسترش یک علم در یک منطقه بستر اون فراهم بودن در علاقه و محبت یا به خاطر این هستش که وقتی از لحظه‌ای که اون علم در اون نقطه گسترش پیدا میکنه، بچه ها چشم که باز میکنن خودشون رو در کنار والدین و اطرافیانی میبینن که با عنوان الگو با اون سر و کار دارن. این بحث هستش بده اونا تحت عنوان یک گرایش، علاقه و زمینه استعدادی به وجود فرد آمادگی این رو درش نهفته داده و دیده شده براش تحت. از منظر گروه اخوان الصفا محیط و طبایع و شرایط زیستی و شخصیت و تربیت بی نهایت اثرگذار هست. محیط جغرافیایی و اجتماعی دیدیم، حتی نوع آب، خاک، هوا و مزاج در آب و هواهای مختلف متفاوت میشه. محیط جغرافیایی و اجتماعی بر تربیت و شخصیت انسان اثر میگذاره و در اجتماع واحدهایی چون خانواده و مدرسه بر روی کودک تأثیر بسیار بسیار سازنده و ارزنده و عمیقی رو به جا میذاره، چون برای کودک قابل مشاهده اند، در دسترس هستند و کودک مرتبا و مکررا در تماس با دیگران و تکرار اون رفتارها شخصیت خودش رو میتونه از اونها بگیره و تمرین بکنه و نقش بپذیره. بر این اساس حالا میتونیم به این جنبندی برسیم که نگاه تربیتیشون و روش های تربیتیشون کدوم هست. روش های صحیح آموزش در دیدگاه هخامنوصفا یک اهمیت دادن به جایگاه معلم و مربی و ضرورت وجود این هاست. فردی کامل، رشد یافته، واجد خصوصیات مناسب که به افراد بتونن ضمن تمرین و الگوبرداری از اونها اصول و مبانی هر علم و معرفت رو ازشون جویا بشن. تعلیم و تربیت از منظر اونها نیازمند هوشیاری و زیرکی هست. توجه به تفاوت‌های فردی افراد و تبایعشون در امر تربیت یک اصل جدایی ناپذیر از تربیت و ضرورت است. توجه به مراحل رشد شناختی که باید خیلی جالبه، اول از علوم محسوس و قابل فهم استفاده میشه، چیزی که دنیا و دانش امروز روانشناسی دنیا، مثلا شما در نظریه‌های مثلا نظریه‌های رشد شناختی پیاژه، همه چیز را از علوم محسوس و استفاده از حواس، معقولات، استعداد ساکن، قابلیت تفکر نمیتونه وجود داشته باشه. باید ابتدا از حواس فرد کمک بگیریم و دانش محسوس باشه. پس توجه به مراحل رشد شناختی که باید اول از علوم محسوس و قابل فهم استفاده کرد، و چون اینها به واقعیت نزدیکترن و درکشون راحت‌تره تا اینا رو یاد نگیره، بعد به مبانی استدلال و تفکر دست بدنه. بعضی از علوم از منظر گروه هخامنوصفا از چنان شرافتی ذاتی برخوردارن که همگان نمیتونن اون علم فرا بگیرن و باید واجد زمینه و استعداد قابلیت خاصی باشن تا بتونن در اون به رشد و کمال برسند. پس تا اینجا بحثمون رو در مورد هخامنوصفا و این نتیجه رسیدیم: نقش و جایگاه معلم، توجه به تفاوت‌های فردی، توجه به مراحل رشد، در نظر گرفتن همه دیدگاه‌ها و خودشون رو محکوم نکردن به یک رویکرد فلسفی و محروم کردن از رویکردهای دیگه که انسان رو تک بعدی بار بیاره، و بحث آمادگی و استعداد رو برای تمرین و ممارست تو این حوزه دیدن، استفاده از همه وجوه علمی مثل محسوسات، معقولات و برهان در یادگیری و تربیت فرد کاملا خودشون نشون بده. اندیشمند بزرگ و فیلسوف صاحب دیدگاه دیگه ابن سینا است. برای تبیین زندگی ابن سینا دو تا منبع موثق وجود داره. یکی زندگی نامه خودنوشت ابن سینایی که به عبارتی تاریخ زندگیش رو خودش خاطره نگاری کرده و نوشته، و دیگری یا منبع دیگرش نوشته شاگرد ابو علی سینا، ابو عبید جزجانی. ابن سینا در روستای افتنه اصحابه بخارا به دنیا اومد. در 10 سالگی به خاطر توانایی و قابلیت خوب حافظش حافظ کل قرآن بود. از اون به بعد شروع به خوندن منطق و نجوم پرداخت و در دربار محمد خوارزمشاه به خواندن طبیعیات و الهیات پرداخت. در 16 سالگی قابلیتاش اینقدر گسترش پیدا کرده بود که به عنوان بهترین پزشک زمان معرفی شد. کتاب های زیادی مطالعه کرد و توانست کتاب قانون در پزشکی رو به تألیف در بیاره، و در آخر نهایتا خودش بر اثر پیشرفت مریضی قلنجش در همدان در 58 سالگی دار فانی رو بدان. تألیفات مهم و اثرگذارش در دنیای علمی شامل الشفا، مهمترین اثر فلسفی ابن سینا که یک دایره المعارف در طبیعیات، الهیات، فلسفه، ریاضیات و موسیقی، النجات که خود ابن سینا میگه این کتاب برای کسانی می‌نویسه که می‌خواهند از طبقه عامه با پاشون رو فراتر بدهند و به طبقه خواسته بپیوندند و گام هایی که فرد رو میتونه جزو خواص بکنه و قرارشون بده برای رشد اونها، این رو مهیا میکنه. الاثار که نثر ادبی بسیار بسیار شیوا و ارزنده ای رو داره و قانون یا القانون فی الطب که در 5 قسمت در مورد بیماری هایی که هر عضو میتونه داشته باشه در رابطه با داروها و ترکیب اونها و در نتیجه درمان و به عبارتی پزشکی منتهی میشه. کتاب های منطق المشرقین، عیون الحکمه، دانشنامه علایی از دیگر آثار مشهور ابن سینا هستند. دیدگاه فلسفی ابن سینا برای بحث ما ضرورت داره که بهش آشنا بشیم. نظام فلسفی ابن سینا عمیق‌ترین و ماندنی‌ترین تأثیر رو بر فلسفه اسلامی حتی پس از خودش نیز بر فلسفه غرب و اروپا در صده‌های میانه داشته. فلسفه ابن سینا خمیرمایه ارسطویی داره. به عبارتی فلسفه ای وی فلسفه ارسطویی با مایه های قوی نو افلاطونی عمدتا از فلوتین و پروکلوس متأثر و تأثیر پذیرفت. ابن سینا از نظام فلسفه نوین خودش که قصد بنای اون داشته با نام فلسفه اشراقی یا خود فلسفه یاد میکنه که در کتاب حکمت المشرقیه به اون اشاره داره و معرفیش میکنه. آثار پزشکی ابن سینا شامل کتاب قانون، الارجوز فتب، مقاله فی الاحکام الادویت قبلیت و رساله های معرفت و تنفس و نبض، القلنج، القوی طبیعی، ذکر عدد الامعاء. ابن سینا علاوه بر گرایش های علمی و فلسفیش زمینه و حوزه ای از گرایش های عرفانی هم داشت. افکار ابن سینا در اواخر عمر خودش دچار تحول میشه و در آن نوعی گرایش و حکمت دیده میشه که زمینه عرفانی داره. گرایش عرفانی ابن سینا در مجموع از رساله های اون چون العشق و الطیر و یحیی ابن یقظان و سلامان و آبصال اون کاملا قابل اکتساب و به دست آوردن و زمینه های عرفانی به خصوص تو کتاب وحی ابن یقظان قابلیت استنتاج داره. از منظر ابن سینا انسان مهمترین موضوع در تعلیم تربیت و ابن سینا در تألیفات خود استدلالی رو برای نفس و انواعش ذکر میکنه. برهان ثبات، برهان خودآگاهی، برهان وحدت نفس و برهان طبیعی رو در اثبات ابعاد وجود انسانی و خصوصیات انسانی ذکر میکنه. از منظر ابن سینا برهان وحدت نفس به این معناست که نفس قوا و وظایف گوناگونی داره ولی انسان تمامی اونها رو در یک چیز یعنی به خود یا به من نسبت میده و این یعنی وحدت نفس. همه قواش رو به خودش انتساب دادن به معنی وحدت نفس. برهان خودآگاهی که پایه دیگه ای برای انسان شناسی در دیدگاه ابن سینا اینه: اگر انسان از تمامی اعضا و جوارح ظاهری و باطنی خودش و همه اشیاء پیرامون خودش غافله ولی از وجود خودش، از منش، از ذات خودش غافل نیست و همیشه این آگاهی رو نسبت به خودش و نفس خودش داره. برهان ثبات به ما اعلام میکنه اگه بر اساس دگرگونی ها در طول سالیان متمادی انسان دچار تحول بشه به صورتی که چیزی از اون باقی نمونه ولی باز هم به بقای ذات خیش و ثبات اون اذعان داره و همیشه یک معنا، یک مفهوم، یک مستفاد از خودش به ذهن میاد. و برهان طبیعی از منظر ابن سینا به معنی اینی که نفس مبدا صدور کارهایی است که از روی اراده است و همیشه به یک روش نیست و میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. ما مهمترین دلایل ابن سینا بر تجرد و روحانی بودن نفس، نه به عبارتی جسمی بودن نفس، برای تجرد و روحانی بودن نفس عبارت است از یک، توانایی ادراک معقولات، دو، تعقل ذات، سه، افعال نامتناهی و چهارم، قوت دائمی یا نیروی همیشگی. وحدت نفس از دیدگاه ابن سینا عبارت است از اینی که نفس جواهری یگانه است. همه افعال و قوای انسان از او منشعب میشن و به وحدت او منتهی میشن، پس وحدت نفس. قوای نفس از منظر ابن سینا از سه نفس نباتی، حیوانی و ناطقه نسبت میگیره و منشعب میشه و هر کدام از نفوس قوای خاصی دارن که به تدریج به مرحله عالی و کمال خودشون میرسن. نفس نباتی در منظر ابن سینا دارای سه تا قوه قاضیه، منسیه و مولد است. قوه قاضیه دارای چهار تا خادم هستش: جاذبه و ماسکه و حازمه و دافعه. نفس حیوانی دارای دو قوه محرکه و مدرکه است. قوه محرکه باعث و فاعله. قوه مدرکه قوه‌ای که از خارج ادراک میکنه، قوه‌ای که از داخل ادراک میکنه قابل تقسیم. نفس ناطقه شامل عامله یا عملی، عالمه یا نظری تقسیم میشه که از میان همه این نفوس نفس ناطقه جاودانگی داره و به عبارتی استمرار و تداوم و جاودانگی منتهی میشه و منتج میشه. ویژگی‌های روانی و رفتاری انسان شامل ادراک عقلی و شناخت مجهولات، تکلم، یادگیری صناعات، تعجب، اعتقاد، خجالت، خوف و رجا و تربیه. ادراک عقلی و شناخت مجهولات از منظر ابن سینا مهمترین و برجسته ترین امتیاز انسان نسبت به حیوان. تصور معانی کلی و توانایی عقلیه که کاملا از ماده مجرده و وابسته به ماده نیست. این ویژگی برتری انسان نسبت به موجودات. تکلم که با ترکیب اسباب و پدید آوردن کلمات و جملات با هم نوع خیش ارتباط برقرار میکنه و توانایی یادگیری صناعات، تعجب، اعتقاد و رأی، خجالت، خوف و رجا و تربیه است. یکی دیگه از ویژگی‌های انسان اجتماعی بودن اونه. از منظر او نیازهای طبیعی و روحی که انسان رو به زندگی در اجتماع وادار میکنن شامل نیاز به غذا، مسکن، همسر و فرزند هست. حالا نیاز داریم به مبانی معرفت شناسی یا شناخت در دیدگاه ابن سینا. ابن سینا منشأ معرفت یا ادراک و توانایی ادراک رو بر دو نوع میدونه: ادراک حسی و ادراک عقلی. ادراک حسی عبارت است از قبول صورت شی به طور مجرد از ماده‌ای که در آن هستش. پس قوه حاسه به صورت محسوس در میاد، احساس میکنه و بر دو نوع ظاهری و باطنی تقسیم میشه. حواس ظاهری شامل بینایی و شنوایی، شنوایی و چشایی و لامسه است و حواس باطنی شامل حس مشترک، خیال، متخیله، وهمیه و حافظه میشه. به جهت اینی که ایشالله مباحث مداری خلط نشن و تداخل نداشته باشن، ادامه مباحث معرفت شناسی و شناخت از منظر ابن سینا رو در جلسات بعدی خدمتتون خواهیم بود. تا اون زمان برای همتون آرزو موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه هم موفق باشید.